نامی که با تلاش و اندیشه آینده را ساختند، زنانی که نامشان را از این سرزمین وام گرفتند.
ایران دو
درود بر شنوندگان برنامه ایران دخت رادیو فرهنگ. من حمیده چوبک هستم. در واقع زمینه فعالیت من باستانشناسی هست. متولد 10 مرداد 1331 در محله بهمنی بوشهر. خب چون بوشهر سرزمین داغ و گرمی هست و منطقه بهمنی یک منطقه ییلاقی و خوش آب و هواست، طبق گفته مادرم من در ایوان یک خانه در یک باغی در محله بهمنی به دنیا آمدم و هفتمین فرزند از خانواده بودم. پدرم حقوقدان بود، وکیل دادگستری، و پدر بزرگم هم همینطور، و خواهرم که استاد من و هادی من بود در طول زندگی من و مادر شاید معنوی من به شمار می آمد که 7 سال از من بزرگتر بود. اون هم حقوقدان بود و نخستین زن قاضی ایران بود و بعد از دوره بازنشستگی هم وکیل دادگستری بود که در سال 1983 فوت کرد و یکی از کسانی بود که نقش مهمی در زندگی من داشت و این فرصتی که من یادی از او داشته باشم. من در یک خانواده حقوقدان و خب فرهنگی بزرگ شدم. از خانواده های قدیمی بوشهر هستیم و یک زمینه فرهنگی برای ما به وجود اومد که شاید اولین اسباب بازی ما کتاب بود. کتابخانه بزرگ پدر من با کتابهایی که در زمینه‌های مختلف داشت، از کودکی ما با کتاب خوندن آشنا بودیم و مادر من بسیار بسیار فرهنگی بود و کتاب خون بود و اینکه تمام نشریات روز رو خریداری می‌کرد و مطالعه می‌کرد. بنابراین ما در یک فضای فرهنگی و پر مطالعه و کتاب و روزنامه و نشریات مختلف بزرگ شدیم. پدر من چون خب شخصی بود که به تربیت فرزندان چه دختر چه پسر خیلی اهمیت میداد و براش مهم نبود که این فرزند پسره یا دختره، برای که دید که در شرایط بوشهر شاید شرایط آموزشی مناسب تری میتونه نباشه و ما رو منتقل کرد به شیراز. این شانس رو داشتیم که من در مدرسه قدیمی مهرآیین شیراز که مدرسه‌ای بود که از دبستان تا دبیرستان داشت با کادر بسیار بسیار قوی و علمی با یک نظم دیسیپلین خاصی ما اونجا آموزش دیدیم. باز هم پدر من وقتی که خواهرم دانشگاه حقوق تهران قبول شد و تصمیم گرفت برای اینکه بقیه هم از این امکان بهره ببرن، ما در سال 47 به تهران منتقل شدیم و من در مدرسه انوشیروان ادامه تحصیل دادم که اون هم یک مدرسه بود با کیفیت بالای علمی و در رشته تجربی قبول شدم و با نمرات خوب پذیرفته شدم و در کنکور سراسری رشته باستانشناسی رو انتخاب کردم که البته اون هم داستان خودش رو داره. ما من وقتی که سال اول عمومی بود و من به رشته هنر و معماری بسیار بسیار علاقه من بودم، تصمیم گرفتم که سال بعد کنکور بدم و رشتم رو به رشته های هنر و معماری منتقل کنم. تا اینکه یکی از همکلاسیامون که از سالهای بالا بود ولی چند تا درس با ما داشت، وقتی که علت تغییر رشته منو متوجه شد، گفت بیا بریم یک کلاسی من به تو نشون بدم. منو برد سر کلاس خانم دکتر سیمین دانشور که در اون زمان همسر جلال احمد بود و در اون زمان تاریخ هنر رو یاد میداد. در کلاس ایشون که پر از جمعیت بود و یک سالن بزرگ شد بیش از 200 نفر دانشجو بود، من متوجه شدم که رشته باستانشناسی میتونه اون رشته‌ای باشه که پرسش‌های من و علاقه من و انگیزه‌های منو پاسخ بده. بنابراین رشته باستانشناسی رو انتخاب کردم با هدایت همکلاسیم آقای دکتر خجیب شهیدی که در اینجا واقعا از ایشون ممنونم که به اون خواسته من کمک کرد که من برسم. من واقعا در یک دوره طلایی در دانشگاه تهران در گروه باستانشناسی آموزش باستانشناسی دیدم. آقای دکتر نگهبان که پدر علم باستانشناسی روز شناخته شده در ایران رئیس گروه بود، خانم دکتر دانشور، آقای دکتر فرهوشی و بسیاری از اساتید بزرگ در اونجا بودن، آقای دکتر ملک، آقای دکتر مجیزاده. این فرصت ما داشتیم از دانش اونها که به روز بود و در سطح بین‌المللی بود آگاهی پیدا کنیم و آموزش ببینیم. برای ما خیلی فرصت غنیمتی بود که بر اساس چارچوب آموزش علمی باستانشناسی در جهان، دکتر نگهبان با ایجاد کارگاه آموزشی در دشت قزوین در محوطه‌های باستانشناسی زاغه، قبرستان و سگزاباد گروه‌های دانشجویی رو با 20 واحد آموزش می‌داد و در این 20 واحد ما در حدود 4 ماه از شهریور ماه تا آذر ماه آموزش همگونه باستانشناسی میدانی رو می‌گذروندیم و ما رو نه تنها به دانش باستانشناسی بلکه اخلاق و حرفه باستانشناسی، موازین باستانشناسی، روش‌های باستانشناسی، بایدها و نبایدهای باستانشناسی، تعهد باستانشناس و اینکه بتونه چگونه ارائه بده، چگونه با مردم تعامل داشته باشه، واقعا یک مکتب بزرگی رو دکتر نگهبان با ایجاد این کارگاه باستانشناسی که هنوز هم ادامه داره و ایجاد مؤسسه باستانشناسی در دانشگاه تهران به روزترین روش‌های باستانشناسی رو آموزش می‌داد و در اختیار دانشجویان قرار میداد. بعد از پایان تحصیلاتم در دوره لیسانس بلافاصله من در مرکز باستانشناسی پذیرفته شدم. در اون موقع آقای دکتر فیروز باقرزاده مدیر کل مرکز باستانشناسی بودند که ایشون هم یک باستانشناس فرهیخته در سطح بین‌المللی بودند که باز هم روش‌های جدید علمی باستانشناسی و اینکه جایگاه باستانشناسان ایران رو در مقابل باستانشناسان خارجی به تونه نشون بده و مطرح بکنه، با این سیاست من کارو شروع کردم. و مهمترین مسئله این بود که اون موقع موزه ایران باستان و بخش باستانشناسی یکی بود، یعنی یک کسی مثل من که بعد از مصاحبه که مشخص میشد دوره مورد علاقه من چیه، به جای اینکه در دفاتر اداری مشغول به کار بشم، من در محل موزه ایران باستان، موزه ملی کنونی در بخش پیش از تاریخ شروع به کار کردم. و موزه هست که به نظر من هر باستانشناسی باید فعالیتش اونجا شروع کنه. من بیشترین بخش شاید فعالیتم در دوران اینکه یک باستانشناس بودم این فرصت و شانس رو داشتم که در موزه ها کار کنم و دانشی که ما از موزه ها یاد میگیریم بسیار بسیار ارزنده هست و امیدوارم این دوباره ایجاد بشه که این این پیوند بین موزه ایران باستان و پژوهشکده باستانشناسی این اتفاق بیفته و هر دو بخش بتونن همدیگر رو تقویت بکنن. بعد از این من بنا به دلایلی، چون استادم خانم دکتر نفیسی که دختر سعید نفیسی بودن میخواستن موزه آبگینه رو درست کنن، از من خواستن. من همون موقع شروع کردم به اصطلاح دوره کارشناسی ارشدم و در دانشگاه تهران ادامه بدم و ایشون در گروه به من پیشنهاد کردن که کمک کنم به ایشون برای برپایی موزه آبگینه. بنابراین شاید بیشترین فعالیت من در موزه بوده و این شانس باز هم یک فرصت طلایی بود برای من که من در موزه سفالینه و آبگینه های ایران با تمام فرهنگ سفالگری ایران آشنا بشم. سفال نقش خیلی خیلی مهمی در شناخت آثار فرهنگی داره و باستانشناسی که بتونه سفال رو بشناسه میتونه در واقع کلید شناخت دوره‌های مختلف رو داشته باشه. خب ما موزه رو افتتاح کردیم، مدتی هم به عنوان معاون با ایشون همکاری داشتیم و اینکه بالاخره باز من یه مدت در موزه سعدآباد کار کردم بعد از انقلاب که مجموعه بسیار مهم هنری و فرهنگی اونجا رو پژوهش جامع کردیم، با بنیاد مصفزفان در شناسایی آثار فرهنگی همکاری داشتم و همینطور من قبل از اینکه حتی در کاوش‌های دانشگاه شروع کنم بازم این افتخار رو داشتم که با دکتر نگهبان در کاوش‌های هفت‌تپه کارآموزی داشته باشم زیر نظر آقای دکتر ملک و همیشه پژوهش، همیشه کار، همیشه تحقیق بوده و برای من فرصت‌های بسیار خوبی بوده که از اساتید بزرگی یاد بگیرم، قلم دست من دادن، آموزش دادن و در اداره میراث فرهنگی استان تهران با آقای گلشن همکاری کردم و خوشبختانه خب ایشون این امکانو برای من فراهم آوردن که من دوباره بتونم، چون بعد از انقلاب کاوش‌ها تعطیل شده بود به خاطر شرایط جنگ و شرایطی که در مملکت بود، ولی آقای گلشن که از همکاران بسیار ارزشمند من هستند و در دوره تحصیلی هم ما با هم درس می‌خوندیم به من کمک کردند که من دوباره در کاوش‌های باستانشناسی، یعنی یکی از نخستین کاوش‌های باستانشناسی بعد از انقلاب که در ری اتفاق افتاد شرکت کنم. سرپرست هیئت آقای دکتر یحیی کوثری بودند و خانم کریمی معاون ایشون بودند که خانم فاطمه کریمی که رئیس بخش اسلامی موزه ایران باستان بودن بی تردید یکی از اساتید بزرگ من هستند که حق بزرگی به گردن من دارن. من فکر میکنم واقعا مورد لطف خدا بودم که همیشه کسانی سر راه من بودن که به من کمک کردن و در آموزش من و به من اعتماد به نفس بدن و خود باوری بدن که من بتونم کارهای علمیمو پیش ببرم. خب ری باستان یکی از محوطه‌های و شهرها و آبادی‌های بسیار برجسته ایران هست که از پیش از تاریخ از حدود 9000 سال تا دوره اسلامی آثار بسیار ارزنده‌ای داره. متاسفانه اون گونه که باید و شاید مورد پژوهش و توجه قرار نگرفته، در حالی که یکی از سرمایه‌های ارزشمند میراث فرهنگی هستش که بتونه نقش مهمی در توسعه و آمایش سرزمین و نقش مهمی در توسعه گردشگری ایران داشته باشه و تهران. بعد از این که ما دوباره کارهای پژوهش‌های علمی باستانشناسی رو در ایران تونستیم بعد از جنگ ادامه بدیم، خب من به پژوهشکده باستانشناسی منتقل شدم و در کاوش‌های مختلفی شرکت کردم. البته من قبل از انقلاب در کاوش‌های شو شرکت داشتم و بعد از انقلاب ری و گورستان قدیمی ری، تپه سار دامغان که خیلی خیلی یک دانشگاه بسیار بسیار ارزشمندی برای من بود که باز هم این افتخار داشتم که با آقای احسان یغمایی که سرپرست هیئت بودن و یک باستانشناس پیشکسوت و قدیمی ارزشمند هستن، از ایشون آموخته‌های بسیار بسیار زیادی رو تونستم داشته باشم و سپاسگزار ایشون هستم که تونستم 3 ماه در کنار ایشون کار کنم. یک باستانشناس فداکار که شما زندگی ایشون رو حتما دیدین، که همسر ایشون ام اس داشتن، ولی ایشون چگونه هم پسرشون هم همسرشون رو در ضمن کار سنگین باستانشناسی حمایت میکردن و از اونها پرستاری میکردن، که برای من درس بزرگی از انسانیت بود. و بعد از اون خب من باز در کاوش‌های قلعه هرمز بودیم که اولین گروه بود که سرپرستش یک خانم بود، خانم فاطمه کریمی، و تقریبا میتونیم بگیم یک گروهی بود که اکثریتش خانم بودن و یک انقلابی شاید در باستانشناسی ایران اتفاق افتاد. خانم دکتر کریمی بودن به عنوان سرپرست، من بودم، خانم لکپور بودن، سیمین لکپور، خانم دکتر دانشپور پرور از دانشگاه تهران بود که متخصص ساختهای چین بودن، و خب همکاران عزیز ما آقای دکتر مرتضایی و آقای حسن زیایی و دیگران. این بود که ما کارو شروع کردیم در بسیار شرایط سخت، بدون امکانات، بدون هیچ نوع تجهیزاتی قلعه پرتغالیای هرمز و کاوش کردیم زیر نظر استاد کریمی، و بعد در کیش با ایشون همکاری داشتم و در واوان در نزدیکی تهران با آقای مهرکیان و در شهر با خانم لکپور و آقای معتمدی در این کاوش‌ها شرکت داشتیم، که خب هر کدوم برای من یه دانشگاه بود، یه دانشکده بود، درس بود که موفق شدم دوره‌های مختلف تاریخی رو داشته باشم.
سلام، جلیل گلشن هستم، معاون پژوهشی سازمان میراث فرهنگی سابق از سال 71 تا سال 83 و همچنین رئیس سابق پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری بودم که بازنشست شدم در زمانی که بنده معاونت پژوهشی سازمان میراث فرهنگی را به عهده داشتم. خانم دکتر حمیده چوبک، یکی از کارشناسان بسیار خوب پژوهشکده باستانشناسی بودند، و چیزی که از ایشون به خاطرم میاد در جریان واقعه حفاری های غیر مجاز محوطه جیروف، کنار صندل و بقیه محوطه های اونجا و قبرستان های اونجا در حدود سال 86 خب وضع خیلی بد بود و آثار بسیار نفیسی از اون محوطه به دست اومده و توسط حفاران قاچاق و خیلی از اونها به کشورهای خارج صادر می شد و همچنین در داخل کشور هم تعداد زیادی از این اشیا به دست نیروهای انتظامی و اطلاعاتی و همچنین دادگاه ها توقیف شده بود، و خب یکی از مسائل حادی بود که برای میراث فرهنگی اتفاق افتاد. چیزی که در اون زمان رخ داد این بود که خب ما باید وارد عمل می شدیم و جلو این حفاری غیر مجاز گرفته می شد و همچنین جلو غارت اموال تاریخی فرهنگی. در اون موقع من به خیلی از همکاران باستانشناس و همچنین به بعضی از مسئولین اون موقع پیشنهاد دادم که خب کارشناسان اعزام بکنن به محل و حضور داشته باشن و جلو این غارت اموال تاریخی فرهنگی گرفته بشه. خب متاسفانه ممکن هست که عده‌ای حق بدن که خب وضع ناامن بود، تعداد کثیری حفاری غیر مجاز انجام میدادن، هیچ گونه امنیتی وجود نداشت، یگان حفاظت میراث فرهنگی هم در اونجا کاری ازش ساخته نبود، ابزاری نداشت که بتونه جلوی این موضوع رو کنترل بکنه. من به خاطرم میاد که به خانم دکتر چوبک بعد از اینکه به تعداد زیادی از همکاران پیشنهاد دادم که برن در محل حضور پیدا کنن، هیچ کس قبول نکرد و حرف دوستان این بود که اول امنیت تأمین بشه و بعدش ما به محل بریم و کار حفاری های علمی رو در اونجا شروع بکنیم و حضور داشته باشیم که حفاران غیر مجاز به غارت اموال نپردازن. خب در اینجا خانم دکتر چوبک گفتن من حاضرم برم و در زمینه میراث فرهنگی میشه گفت که ایشون یکی از ایثارگران در این زمینه هستن و ایشون بدون هیچگونه محافظی، بدون هیچگونه پشتیبانی به محل اعزام شدن و با طیب خاطر رفتن در اونجا و کار حفاری را شروع کردن، حفاری علمی را شروع کردن، در عینی حالی که حفاران غیر مجاز هم مشغول فعالیت بودن و بر اثر فعالیت و حضوری که ایشون داشتن و همچنین اقدامات دیگه‌ای که از طرف مسئولین رخ داد، من به خاطرم میاد که اون موقع آقای مهندس مرعشی سال 83 شدن رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و ایشون با اقداماتی که انجام دادن و خانم دکتر چوبک هم در اونجا حضور داشتن، جلوی حفاریات غیر مجاز کلن سد شد و جلو غارت گرفته شد. بنابراین من از این موضوع و این سابقهی که در ذهنم همیشه به خاطرم میمونه این هست که واقعا ایشون ایثارگر هستن و ما از این ایثارگران در زمانهای مختلف داشتیم که آقایونی هم بودن که در زمان جنگ هم در مناطق جنگی همچنان حضور پیدا میکردن و بدون داشتن هیچ امکاناتی واقعا با میل باطنیشون اونجا حضور پیدا میکردن و اموالا نجات میدادن یا مشکلات دیگهی که وجود داشت. تعداد قلیلی از همکاران که من به خاطرم میاد واقعا در زمینه میراث فرهنگی ایثار کردن. خانم دکتر چوبک در سال 92 تصور میکنم زمانی که من رئیس پژوهشگاه بودم ایشونو به عنوان رئیس پژوهشکده باستانشناسی انتخاب کردم و مدت 3-4 سال مسئولیت باستانشناسی رو به عهده داشتن و خوب نظر من میاد که دوران مؤثری بود فعالیتی که ایشون داشتن و خوب تنها خانومی هستن که به عنوان رئیس پژوهشکده باستانشناسی انتخاب شدن و قبل از اون این مسئولیت به خانم ها سپرده نشده بود و ایشون اولین خانومی هستن که مسئولیت پژوهش‌های باستانشناسی را تا این تاریخ به حساب به عهده داشتن. در این حالی که ایشون هم مسئول پژوهشکده باستانشناسی بودن، همین که به فعالیت‌های علمی خودشون ادامه می‌دادن، ایشون هم مدیر پایگاه پژوهشی علموت بودن، در این حال در شهر دقیانوس جیروف که یک محوطه دوره اسلامی هست به کار کاوش ادامه میدادن. اونقدر که خاطرم میاد 4-5 فصل در اونجا حفاری کردن، آثار بسیار زی ارزشی را کشف کردن و یکی از باستانشناسان بسیار خوب هستند تا اینکه به درجه بازنشستگی نائل اومدن و به عنوان یکی از باستانشناسان بسیار خوب ازشون میشه یاد کرد. گذشته از فعالیت‌های علمیشون از نظر خصوصیات اخلاقی بسیار فرد با اخلاقی بودن و با توجه به این که به طور کلی اخلاق علمی، اخلاق رفتاری یک مقداری مخدوش شده، ایشون تمام تلاششون رو در دورانی که مسئولیت به عهده داشتن سعی کردن که اخلاقا مجددن در محیط کارشون در میدان اینا حاکم کنن و بتونن ارزش‌های اخلاقی را اون چه که مخدوش شده بود مجددن احیا بکنن و یک محیط صمیمی و دوستانه‌ای در محیط کارشون فراهم بکنه.
من حمیده چوبک هستم و فکر میکنم که ذره کوچیک از این سرزمین گرانقدر هستم که عاشقش هستم و ارزشش رو میدونم و امیدوارم نقش مؤثری در مدیریت و ارتقا و توسعه این سرزمین ارزشمند داشته باشه. و اینکه خب ما باید متوجه بشیم با رعایت قانون و انجام وظیفه میتونیم هر کدوم به شخصه در هر جایگاهی که هستی نقش واقعی خودمونو داشته باشیم و پدر مادرها باید این نقش آفرینی فرزندانشون رو از کودکی با آشنا کردن با فرهنگ، با کتاب، با نشریات، با دانش بتونن آموزش بدن که فرزندانشون در آینده چه نقش مؤثری در سرزمین میتونن داشته باشن.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
سرزمین شیرونه، ایچو حافظی داره مهد سر بدارونه، جوی الفصل دیداره، عاشقی به بازاره، سازیم وطن وایک کار دشمنو زاره،
کار دشمنو زاره.
و بنیر به اروند و بهارش، خوزستون بادز و کارون سراسر پرز آوازه،
انقلابی مرد جنگ حاضر به فرمون، هزارون جون فشون داره به دامون، خدایا عاشقم عاشق خاکم، بنا گردونشم یارون خدا پشت و پناهمون،
به نام تو به عشق تو جونی بازم، ندارم ترس ما از دشمن سرافرازم،
چای رونه ایرون ایرون ایرونه، مهد در ایرونه، سرزمین شیرونه،
ایچو جون فشونی کار هر ایرونی، هر جا که اری تو من سرا سرونی، ایچو ایرونه سرزمین شیرونه، ایچو حافظی داره مهد سر بدارونه، جوی الفصل دیداره، عاشقی به بازاره، سازیم وطن وایک کار دشمنو زاره،
کار دشمنو زاره.
ساعت هامون رو تنظیم کنیم روی ساعت 9 صبح و برنامه زندگی هفت کوچه.
برنامه‌ای برای همه کس.
هفت کوچه.
سفری به کوچه پس کوچه های